أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات ایسی از امیر المومنین علیه السلام نقل شده، مرحوم صدوق در خصال آوردن که الجهاد و علا اربع شعب، علا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین، فمن امر بالمعروف شد ظهر المؤمن و من نهى عن المنكر ارغم انف المنافق و من صدق في المواطن غل الذي عليه و من شنع الفاسقين و غضب لله عز وجل غضب الله له. حضرت فرمودن که جهاد چهار شاخه داره. یه شاخش همین امر به معروف، شاخه دوم نهی از منکره، شاخه سوم که جهاده اینه که همه جا آدم راست بگه، همه جا، یه جاهایی که خیلی مشکل راست گفتن اونجا هم راست بگه، این جهاده. و شنعان الفاسقین، و یکم بغض داشته باشه با کسانی که از حدود الهی خارج میشن، خارج هستن، که از کفار و منافقین و مجرمین همرشان. فمن امر بالمعروف، کسی که امر به معروف بکنه، شد ظهر المؤمن، پشت محکم مؤمن رو محکم کرده، پشتیبانی کرده از مؤمن. و کسی که نهی از منکر کنه، بینی منافق رو به خاک مالیده. منافق نمیخواد نهی از منکر بشه، بلکه جلوی نهی از منکر رو میگیره، کما اینکه یکی از علائم دیگه‌ش هم دروغ گفتنه، دروغ میگه. و کسی که صدق فی المواطن، در همه جا راست بگه، وظیفه‌ش رو انجام داده، غض الذی علیه، اون چرا که به عهده‌اش بوده انجام داده. و کسی که فاسقین رو نسبت بهشون بغض داره و به خاطر خدای متعال غضب میکنه، خدا هم به نفع او غضب خواهد کرد، یعنی حامی او خواهد بود و کسی به او بخواهد ظلمی بکنه، خلافی مرتکب بشه، خدا میشه غضب میکنه به نفع او به اون طرف ما. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. خب عرض کردیم که این حرف افلاطون که مسل کلیاً چند تا تفسیر داشت، تفسیری که آخوند پذیرفته بودن و معروف هم هست از قدیم تو تاریخ‌های فلسفه، تو نقل قول افلاطون همین گفته میشه، این است که مسل کلیان یعنی قابل صدق بر کسی، یعنی همون کلیت و همون معنایی که معروفه و متداوله. بر همین اساس مرحوم آخوند چند جا این عبارات داشتن، منتها مشکل اینه که خواهی یه چیز خارجی چطور کلیه؟ در تفسیرش گفتیم راه‌های مختلفی رو آخوند رفته، یکیش هم همینه که کلیتش به اعتبار این است که عقل او را از اون وجود خارجیش تجرید میکنه، خودش رو در نظر میگیره، میونه کلیه. آخوند عبارتشون این بود و اشتراکها کاشتراک صور القائمت بالعقل. قال الاخوند اشتراکها اشتراک صور قائمت بالعقل. آخون میگه خب صورت هایی که تو ذهنن مگه وجود ندارن؟ مگه وجود مسابقه با تشخص نیست؟ پس چطور شما میگید این صورت کلیه؟ هر جوری که شما اون صورت رو میگید کلیه، من به طرفداری از افلاطون میگم چی؟ میگم اون مسل کلیه. خب چطوری میگیم؟ خود آخوند گفته اونایی که میگن صورت ذهنی کلیه منظورشون اینه که اگر صورت ذهنی رو اخص کنی منهی صحیه با قطع نظر از وجودش و کلی. این البته یه تفسیره ها، همین آخوند برای کلیت صورت ذهنی بیانات دیگه هم دارن، اما فعلا اینجا اینو فرمودن. فرمودن صورت ذهنی چرا کلیه؟ برای اینکه شما صورت ذهنی رو با قطع نظر از وجودش ملاحظه میکنی. اگه به لحاظ وجودش در نظر بگیری که وجود مسابقه با تشخصه، اون کلی نیست، جزئیه. تشخص یعنی جزئیت. پس اگر صورت ذهنی را کلی میدانیم، به اعتبار این است که اون رو عقص میکنیم منهی صحیه با قطع نظر از وجودش. خب اگه صورت ذهنی اینطور کلیه، خب اون مثال هم همینطوره. مثال هم ولو وجود خارجی داره و وجود مسابقه با تشخصه، ولی اگر او رو لحاظ کنید، عقص کنید منهی صحیه، میشه کلی. پس اشتراک این مثل اشتراک اون. این بیانو جناب آخوند داشت، چون آخوند تفسیر حرف افلاطون رو به این میدونست که میگفت افلاطون قائل به اینه که خود مثل کلیان به همون معنای قابل صدق برای کثیرین. جناب استاد آیت الله جوادی دام ذله اینجا یه تعلیقی دارن، فرمودن و فیه انه شتان ما بین الاشتراک. این چه حرفیه؟ این اشتراک کجا؟ اون اشتراک کجا؟ و قال شیخون الاستاذ دام ذله و فیه انه شتان ما بین الاشتراکین. چطور؟ چند تا فرق گفتن. گفتن لأن اشتراک صور القائمت بالعقل ماهوی، این صورت هایی که قائمه به عقل هستن این اشتراک ماهوی دارن. چون ماهیت اشیا میاد به ذهن، ماهیت هم کلیه، پس اشتراک صور قائم به عقل ماهویه، در حالی که و اشتراک صورت القائمت به ذاته ها، یعنی ما مثال صورت القائمت به ذاته ها وجودی. یه فرق دوم این است که کما ان کلیت تلکه یعنی صور قائم به عقل بل حمله علی کثیرین، کلیتش یعنی صدق بر کثیرین میکنه، اما و کلیت حاضهی، یعنی اینایی که محل بحث ماست که مصول باشه، کلیتشون بالاحاطت و سعت الوجودیه. کلیه یعنی سعی وجودی داره. سوم و اهداهما معلومتون حصولن، یعنی همین صور ذهنی، صور ذهنی معلومه به علم حصولی هن، والاخرا مشهودتون حضورن. اما مصول افلاطونی معلوم به علم حصولی. خب این بیانات بر اساس این است که ایشون کلیت مصول افلاطونی رو به اونطوری که آخون قائلن قائل نیست. گفتیم برای اینکه درک کلی از نظر افلاطون چگونه است، یعنی تفسیر حرف افلاطون چگونه است، سه تا تفسیر بود. تفسیر اول همین حرف آخون بود که مصول کلیان یعنی قابل صدق بر کثیره و درک کلی یعنی درک همینا و صور ذهنی خبری نیست، صور ذهنی نداریم. قول حضرت استاد این بود که نه، مصول کلیان یعنی احاطه وجودی دارن، یعنی وجود وسیعی دارن، ولی کلی عبارت است از اون صورتی که حین مشاهده مصول در ذهن ترسیم میشه، یعنی همون حرف جناب علامه طباطبایی استادشون که میفرمایند چی؟ میفرمایند که شما اگه بخواید یه مفهومی داشته باشید، درک حصولی داشته باشید، باید اول با واقع شی پیوند داشته باشید، ارتباطی پیدا کرده باشید تا بتونید مفهوم ازش داشته باشید، فعلا اون مفهومتون باید یا بر هیچ چی صدق نکنه یا باید بر همه چی صدق. خب حالا پس این مفهوم‌ها رو ما از کجا می‌گیریم؟ میگن اول هر علم حصولی مسبوق است به یه علم حضوری. یه علم حضوری قبلش هست. علم حضوری در درک کلیات عبارت هست از اون وجود عقلی که علامه فرمان میشه مثال افلاطونی باشه اگر مثال دلیل داشته باشه. واقعا بود ما میگفتیم مثال. میشدم همون عقل فعاله مشاهیم باشه. بالاخره باید یه حقیقتی را شما مشاهده بکنید، بعد از مشاهده اون یه مفهوم پیدا میکنید. چرا؟ چون همیشه انسان وقتی علم حضوری به یه چیزی پیدا میکنه توان اینو پیدا میکنه که یه علم حصولی هم داشته باشه. خود اون موعد شرایط رو فراهم میکنه برای اینکه شما یه علم حصولی داشته باشه. پس استاد چون اونطوری تصور میکنن و فکر میکنن درک کلی رو، این تعلیقه رو اینجا زده اند. چرا نه نه نه، علم حصولی که قبلا صریح گفته بودن، اینجا میگن خوب صورت ذهنی داریم دیگه. همین که میگن صورت ذهنی داریم و اون معلوم حصولیه، بله دیگه، اونجا که میگن نیست، میگن موصول کلی نیست به این معنا. میگن لذا گفتیم تفسیر سوم از ادراک کلی به نظر ایشون، تفسیر سوم مال ایشون بود دیگه، ایشون فرمودن که آقا افلاطون اگه میگه کلی رو درک میکنیم، یعنی اون مصول را درک میکنیم و از اون مصول یه تصاویری در ذهن ما منعکس میشه، اونا کلی هم به معنای قابل صدق بر کسی. اما خود مصول کلی هم به معنای اینکه وجود وسیعی دارن، کلیت به معنای سعی وجودیه. این بیان ایشون بود برای تفسیر حرف افلاطون. خب ما عرض میکنیم که عقول و اشتراک الاشتراک الماهوی مبنی علی ما اکدو علی فی اول البحث الوجود الذهنی. در بحث وجود ذهنی اول میگن بله لشی غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسه لدی الاذهان، یعنی یه غیر از این که ماهیت یه وجودی تو خارج داره، یه همین شخص ماهیت بفرمایید یا حقیقت ماهیت، شخصش که نیست، نوعش، جنسش، این به نفسه میاد تو ذهن. شما بر اساس این فرمایش اینو میفرمایید که اشتراک اصور ذهنی اشتراک ماهویه، یعنی همون ماهیته که تو ذهنه بر همه افراد سرد میکنه، چون ماهیت اوناست، ماهیت اونا. یه آقا این مال اول بحث وجود ذهنیه که باید این اول رو تصحیح میفرمودن، که وقتی که اومدن جواب از اشکالات وجود ذهنی را به این صورت دادن که خود آخوند داد. آخوند گفت آقا اون چه تو ذهن است انسان به حمل اولیه، جوهر به حمل اولیه، کم به حمل اولیه و همینطور به حمل اولی هم گفتیم اینجا قید محموله. انسان ذهنی، انسان به حمل اولی یعنی مفهوم انسانه، جوهر ذهنی، جوهر به حمل اولی یعنی مفهوم جوهره. خب اگه شما این جواب رو دادید، شما بیش از اون چی که ابن سینا میگفت نمیگید، میگید آقا اون چه تو ذهن ماست مفهوم انسان، مفهوم جوهره. خب ابن سینا اینا رو میگفت، ولی صریحا هم میگفت اونی که تو ذهن ماهیتا با ماهیت خارجی دوتاست، صریح میگفت. بوالی میگفت این ماهیتش یه چیزه، این عرضه، اونا گاهی جوهرن گاهی کمن گاهی کیف هستن، ولی کیف غیر نفسانی هن. تازه کیف نفسانی هم باشن، اون یه کیف نفسانیه، این یه کیف نفسانی دیگه ای. اینطوری میگفت ابن سینا. شما هم که بیش از این نشد حرفتون، شما میگید مفهومه. خب مفهوم که ابن سینا میگفت، هیچ که قائل نیست بگه مفهوم نیست، فقط همه دعوا سر این بود که این مفهوم آیا حقیقتش چیه، همون ماهیته یا شبه مثال واقعه یا خود حقیقت واقعه. شما که میفرمایید اشتراک صور قائم به عقل ماهویه، دارید اون فکر ابتدای بحث وجود ذهنی را میفرمایید. من نهام قد اعرضوا عن ذلك، هم یعنی همه، یعنی حتی خود حضرت استاد، استادشون حضرت علامه طباطبایی، همه اومدن جواب آخوند رو پذیرفت از اشکالات وجود ذهنی. جواب آخوند چی بود؟ بالالتزام به ان ما فی الذهن لیس حقیقت الانسان و حقیقت الجوهر و انما هو الانسان بالحمل الاولی والجوهر کذالک، جوهر بالحمدلله. این اول. دوم، شما فرمودید کلیت این صور ذهنی به این است که حمل بر کثیرین میشه، اما کلیت مسل به حمل بر کثیرین نیست.
ما عرض میکنیم آقا کی صورت ذهنی حمله بر کسی رو میشه؟ صورت ذهنی که حمله بر کسی رو نمیشه. صورت ذهنی یک امر ذهنیه و اونی که تو خارجه امر خارجیه. حمله معناش هویت. هویت یعنی چه؟ یعنی دوتاشون به یه وجود موجود. هویت یعنی عینیت در وجود. خب آیا میشه گفت اونی که تو خارجه که زید اسمشه همون انسانه که تو ذهن منه؟ این ذهن من، این امر ذهنی حمله بر کسیری میشه؟ این که حمله بر کسیری نمیشه. بله البته اونایی که میگن به فکر درست کردنش هم هستن. چجوری درست میکنن؟ میگن منظور از این که یک کلی حمله بر کسیری میشه این است وقتی هر کدوم از اون کسیرین بیان تو ذهن، این چیزی که تو ذهنه برو حمل میشه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی انسان رو تو ذهن دارید، زید رو که میفهمید، زیدم میاد تو ذهن. اون وقت زید که اومد تو ذهن میشه موضوع، انسان میشه محمود. میگیم یعنی زید تو ذهن انسان تو ذهنه؟ این که درست نیست. برای اینکه زید یک ادراک حسیه، انسان یک ادراک چیه؟ عقلی. آیا واقعا اون ادراک حسی همون ادراک عقلیه؟ هوه هوه هم یعنی هوه هوه هم یعنی این با اون عین همن. خب که اینه هم نیستن که. و اصلا وقتی یک کسی میخواد بگه زید انسانه، یعنی اون فهم من از زید همون فهم من از انسانه، اینو میخواد بگه. یا این که نه، اون که میگه زید انسانه منظورش اینه این زید خارجی ها، این زید خارجی انسان خارجی است. چرا منظورش اینه؟ چون هر کی میخواد مراجعه کن، خود شما هم در بحث کلی طبیعی میفرمایید کلی طبیعی در خارج موجوده. به دلیل چی؟ به دلیل حمل. به دلیل اینکه کلی بر افراد حمل میشه، بر اون شخص خارجی حمل میشه. شما میگه زید انسانه، خب پس باید انسان تو خارج باشه. چجوری میگه تو خارج؟ میگه آقا ما انسانی که میگیم تو خارجه، انسان با قید کلیت که نمیگیم، اون میشه کلی عقلی. کلی طبیعی یعنی خود انسان. خب بله انسان لا به شرطه، و این آیه هم از روز اول گفتن و درست هم گفتن که الا به شرط یجتمع مع الف شرط. خب این زید خارجی انسان هست، منتها یه شرایطی هم داره، یکیش هم وجود خاصی است که داره، اون وجود مایه تشخصش، ولی انسان که هست. همین که انسان هست پس انسان برش حمل میشه. پس اینطور نیست که بفرمایید که کلیت اون صور به این است که حمل بر کسی میشه. کل صور حمل بر کسی نمیشن. و کلیت و صور و یا و ایزن، یعنی عرض دیگهی که ما به استاد عرض میکنیم اینه که از صور و یحکی تحکی ان معانی هی التی تهمل علی کثیرین و اما نفس الصور فلیست محمولات. محمول که اونا نیستن، همونطوری که موضوع اون صورت ذهنی نیست. وقتی میگید شما خدای متعال موجود است، خدا نه، این منظور نیست که مفهوم خدا موجوده، منظور این است که واقع خارجی خدا مصداقی است از معنای موجود، نه مصداقی است برای مفهوم. مفهوم یعنی خدا همین مفهومه هست، نه، خدا اون چیزی است که این مفهومه داره ازش حکایت میکنه و اون مفهوم موجودونه. این مفهوم موجودون حکایت میکنه از چی؟ از هستی. خدا مصداق اون هستیه و همه جا، در هر جا که شما هم میکنید، محمول مفهوم نیست، محمول معناست. چطور ماهوی؟ کسی اونجا نگه؟ بله، کلیت مصول به اینه که ماهیتشون با ماهیت اون خارج یکی. بله، اونم هست. اونجا هم اشتراک ماهوی هست. اون حالا منظور بالاییه، یعنی اون قسمت دوم. بله، رد کردیم. بله، درسته. حالا این صد محمولات، خود صور که محمول نیستن. و اما سوم فرمودن و ایزن، فرمودن که از صورال قائمتو به ذهن معلومتون حضورن. صور که خودشون معلوم به علم حضوری هن. شما می فرمایید صور معلوم حصولی هن، عبارتشون اینه. و اهداهما معلومتون حصولن. اهداهما یعنی چی؟ یعنی از صور القائمتو بالعقل، اینا معلوم حصولی هن. ول اخرى مشهودتون حضورن، اون خارج مثل افلاطونی معلوم حضوری هن. میگیم آقا صور قائم به ذهن چی هست؟ معلوم حضوری هن. چرا؟ برای اینکه به نفس حقیقت و وجودشون حاضرن. برای نفس، نفس که از اونها یه مفهوم نداره که. نفس از خارج یه مفهومی داره که اسمش شما گذاشتید صورت ذهنی. این صورت ذهنی علم حصولی هست، اما معلوم حصولی خود صورت نیست. معلوم حصولی چیه؟ اون صاحب صورته هست. این که دور محال است، این معلوم به علم حصولیه. اما صورت ذهنی از دور و محالون، اون معلوم به علم حصولی نیست، اون معلوم به علم حضوریه. پس از صور القائمت و به ذهن معلومتون حضورن کلم و صور. و این نمل معلوم الحصولی و حول معنل محکیو به صورت. اون معنایی که به وسیله صورت حکایت میشه، اون معلوم حصولیه. ولذا ما گفتیم آقا در علم حصولی نباید میفرمودن ما دو تا معلوم داریم. در علم حصولی، علم حصولی یه معلوم بیشتر نداره و اون چیه؟ همون چیزیه که علم حصولی داره ازش حکایت میکنه، اون میشه معلوم حصولی. اما اینکه خود این علم حصولی معلوم به علم حضوریه، یه علم دیگری است با معلوم خودش. یه علم، بفرمایید این درسته. هر جا علم حصولی هست، یک علم حضوری هم هست. این غیر اون فرمایش علامه است، البته علامه هر دو رو دارن. یه فرمایش دارن که هرگاه شما علم حصولی به چیزی پیدا کردید، قبلش به حقیقت اون علم حضوری پیدا کرده اید. این همون حرف قبلیشون بود که توضیح دادیم، که می‌فرمان شما اول باید حقیقت آب را به علم حضوری بیابی تا بتونی مفهوم آب را داشته باشی، و الا مفهوم باید یا بر هیچ چیز صدق نکنه یا بر همه چیز صدق. یه حرفه. یه حرف دیگه این است که نه آقا، هر علم حصولی خودش معلوم به علم حضوریه. یه حرف دیگه است، خود علم معلوم به علم حضوریه. عرض میکنیم که بله، اون صورت معلوم به علم حضوری هست. پس نفرمایید که یکیشون معلومن به علم حصولی، نه، هر دوشون معلومن به علم حضوری، منتها یکیشون علم حصولیه. یعنی چه؟ یعنی حاکویت داره، یه چیزی دیگر رو نشون میده، اون چیزه معلوم اوست، معلوم علم حصولیه. و نباید گفت ما در علم حصولی دوتا معلوم داریم، نه، در علم حصولی یه معلوم بیشتر نداریم، و اونم معلوم به ذاتشه، و اونم همون امریست که آقایون اسمش گذاشتن معلوم بلعره. اونی رو که میگن معلوم بالعرض، اون همون معلوم به ذات علم حصولیه. چرا؟ چون علم من به این، به علم حصولی این است که من اینو میدونم، اینو میدونم، اینو بهش علم دارم. علم من به این درخت، به علم حصولی این است که من به این درخت علم دارم. پس درخته میشه معلوم به ذات علم حصولی. حالا بگو یه صورتی هم ازش پیش من هست، به اون علم حضوری دارم. خب داشته باش، چه ربطی داره به اون علم حصولی؟ شما یه علم حضوری داری، درستم هست. پس اینجا هم عرض میکنیم که اون صور قائم به ذهن معلوم حضوری هن، مثل مصول اونی که معلوم حصولی ها، ول معنی المحکی و به صوره لا نفس و صوره. آخرین جمله ای که از فرمایشات مرحوم آخوند ما اینجا باید متعرض بشیم و عرض کنیم راجبش، اینه که فرموده ما ذکر فی الکتب لامتناع وجود الکلیه بما هو کلی فی الخارج فجمیع ذلک بعینه قائم فی امتناع وجوده فی العقل ایضاً. بله دیگه، بله 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 دیگه، بله، با مبناشون درسته، ما از مبنا نگذشتیم. اگه از مبنا بگذارید، خب بله، فرمایشون درست. حالا چون نمیرسیم اینو دنبال کنیم، اینو بذارید برای شنبه انشاءالله. حالی خود زودتر دارم. بله، هم دارم. اللهم صل على محمد.